تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یک چای بی همتا. سلام. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو، این رسانه پویا و ماندگار. خوش آمدید. با افتخار میزبان شماییم در برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما و با رادیو فرهنگ در ارتباط باشید. نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون رو درباره برنامه‌های رادیویی به ما منتقل کنید. ما منتظر دریافت نظرهای سازندگی شما هستیم.
به نام خداوند جان و خرد. شنونده‌های عزیز، اهالی خوب رادیو فرهنگ، برنامه هفت اقلیم، سلام و درود بهتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. این برنامه هفت اقلیم میپردازه به رسانه رادیو، رسانه‌ای که سالهای سال همه ما باهاش همراهیم و همین لحظه هم شما شنونده همین رسانه هستید. این که بدونیم یک برنامه از رادیو وقتی که پخش میشه چه اتفاقهایی براش رخ میده و به قول آشپزا دستور پختش چیه، اون اتفاق و اون حرفاییه که ما اینجا میخواییم در موردش صحبت بکنیم. بنابراین اگر دستور پخت یک برنامه رادیویی رو نیاز دارید، با برنامه خودتون هفت اقلیم همراه باشید.
قرن 21 رو میشه دوره فراوانی رسانه نامید. در این دوران تقریبا هر کسی میتونه مطلبی رو منتشر کنه و تقریبا هر مطلب منتشر شده ای رو میشه در سپهر رسانه ای پیدا کرد. تکثیر پایگاه‌های رسانه‌های نوین طی یک دهه اخیر جریان عظیمی از اطلاعات رو به وجود آورده که نمیشه به آسانی در مورد اون قضاوت کرد. حالا با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران و بالا رفتن تعداد کاربران اینترنت در کشور، رقیب تازه‌ای برای رسانه‌های سنتی، اعم از روزنامه‌ها، مطبوعات و رادیو پیدا شده. از روزی که مارکونی ایتالیایی اختراع خود به نام رادیو را به جهان عرضه کرد، این رسانه هرگز محبوبیت خودش را از دست نداده و در تمام ادوار در دسترس ترین رسانه بوده. حتی اگر از دوره طلایی رادیو در نیمه اول قرن 20 بگذریم، باز هم رادیو قابل اعتماد هم است. همین خصوصیات ویژه و منحصر به فرد رادیو است که اونو به رسانه تعاملی تبدیل کرده. در بین رسانه‌های سنتی نظیر تلویزیون، سینما و کتاب، رادیو اولین رسانه‌ای بود که ضرورت تعامل را درک کرد و پا به عرصه‌های تعامل با مخاطب و حالا کاربر گذاشت. خوشبختانه رادیو در ایران هم از قافله تعامل با مخاطب جان نمونده و حتی پا را فراتر گذاشته و شنونده را به معنی واقعی درگیر تولید کرده، به طوری که بخش قابل توجهی از برنامه‌های رادیوهای سراسری به کمک شنوندگان تهیه و تولید میشن. رادیو از اواخر دهه 80 به طور عملی و جدی پا به عرصه تعامل گذاشت و این فرصت برای شنوندگان فراهم شد تا با تولید برنامه‌های رادیویی ذوق و سلیقه خودشونو به نمایش بگذارن. از اونجا که تولید برنامه‌های رادیویی پیچیدگی‌های فنی چندانی نسبت به تصویر نداره، ذوق و سواد رسانه‌ای به کمک علاقمندان میاد تا بتونن برنامه‌ای با استانداردهای رادیو رو تولید کنن. ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
بریم به سراغ یکی از عوامل رادیو که در دسته هماهنگی ها می گنجن. هماهنگی ها توی برنامه های رادیویی خیلی کارشون پرمشغله است. باید با خیلی ها در ارتباط باشن، در تماس باشن با کارشناس ها. عوامل گوناگون رو باید در کنار هم دیگه جمع بکنن و حتی خیلی از وظایفی که گاهی به صورت بداهه پیش میاد، یعنی حتی از قبل پیش بینی نشده و اتفاق میفته و هماهنگی سعی میکنه یه جور اتصالات بین اجزا باشه یا یه جور چسب گروه باشه. میخواییم با آقای بیژن علیار صحبت بکنیم و درباره کارشون ازشون بپرسیم. آقای علیار بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده‌های رادیو فرهنگ عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، خوب باشین و روزگار به کامتون باشه.
آقای علیار از کی وارد رادیو شدین؟
حضورتون عرض کنم که من از سال 76 در خدمت رادیو و مردم نازنین وطنم هستم و خدمتتون عرض کنم که این سعادت رو داشتم که در بین شنونده های رادیو، حالا فرق نمی کنه، پیام، آوا، فرهنگ، ورزش، همشون یکی هم، همه عزیزم، همه بزرگوارم، در خدمتشون بودم و خوشحالم از این که در خدمتشون هستم. سعادتیه برای من که با مردم زندگی کردن، با مردم کار کردن، یکی از بهترین های زندگی من در خدمت مردم بودن.
بله بله. اون وقت چجوری شد که وارد شدیم به سازمان؟
خدمتون هستم که من شده خدا رحمت کنه همه امواتو، هم پدرم سازمان بود و هم اخوی من یکی از بهترین، حالا نه این که بخوام تعریف کرده باشم، برادرم، این یکی از بهترین صدا بردارای سازمان بود و ما هم خب به قول معروف دیگه، حالا بگیم ارسی موروثی بودیم، در ما دیدن اومدیم، خلاصه در خدمت مردم هست یک گوشه از این رسانه نازنین.
خب از ابتدا چه کارهایی کردین؟
خدمتون عرض کنم که من از اولی که وارد شدم، البته یه دوره صدا برداری دیدم، ولی خب حالا دیگه قسمت شد بریم قسمت ارتباطات و هماهنگی شبکه‌های مختلف رادیویی در خدمت مردم باشیم و خیلی به قول معروف مهمتر از همه اصلا کار در رسانه خیلی حساس و خیلی مهمه. حالا کم و زیاد داره که ولی هست. به خاطر همین هر کس در هر جا که در رسانه داره کار میکنه جای حساس و بر جای خیلی در این حال خیلی هم خوب و خیلی هم ذوقیه و این ذوق هر روز که میذاره بیشتر میشه واقعا. خیلی
آقای علی‌یار، کلن هماهنگی، ارتباطات، اینا چی هست؟ لطفا یه تعریفی بکنید که حالا یکم اسماشون نشون میدن، اما اولش هم گفتم گاهی یه کارایی میکنن بچه های هماهنگی یا ارتباطات که اصلا ممکنه که به عنوان شغلیشون هم نخوره، اما در دسته وظایفشونه. حتی ممکنه منم ندونم، مثلا الان شما یه چیزایی رو بگید که منم تا حالا بهش توجه نکردم.
خدمتتون عرض کنم هماهنگی داریم که تو پخش ناظر پخش مراقب از این که تمام آیتم‌های برنامه سر موقع پخش بشه، سکوتی نره و همه چی رو به راه باشه. ارتباطات، قسمت ارتباطات با مردمه که مردم نازنین زنگ میزنن و حالا در باب برنامه صحبت میکنن و به خاطر همین اونم باز خیلی قشنگه، اونم خیلی متنوعه، با مردم زندگی کردن خیلی لذت بخش.
خیلی از شما متشکرم. شنونده های عزیز، من با آقای بیژن علی‌یار صحبت میکنم. ایشون هماهنگی برنامه های گوناگون در شبکه های گوناگون رادیو هستند، به خصوص در شبکه ورزش، در شبکه آپا و در شبکه پیام.
الهی به توکل نام اعظمت. خانم ها آقایان سلام، بسیار خوش آمدید به بخش شامگاهی یک شنبه های رادیو پیام.
آقای علی‌یار، ارتباطات کلا باید چی کار بکنه؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه فنهایی رو باید بلد باشه توی کارش که بتونیم بگیم که یک ارتباطات خوبی برقرار میکنه؟
در درجه اول اصولی که باید رعایت شه ادب و احترام و کلامی که استفاده میشه. یک. دوم، در مورد موضوع برنامه باشه که برنامه قشنگ‌تر میشه. خیلی یک سواله یه شنونده ممکنه از کارشناس ممکنه هزاران سوال دیگران باشه که اون پاسخگو هست و خیلی راحت جوابش میدن، یعنی سوالی که مربوط به برنامه است و این دیگه نمیخواد 50 نفر دیگه زنگ بزنن راجع به این سوال بپرسن. یک سوال جواب 100 نفر، 200 نفر، حالا هر چند نفر که ممکن این سوال براشون پیش بیاد جوابش میده.
حالا اینایی که گفتید درست، سر کلی با مردم باید چگونه طرف بشه؟ چون کسانی که مثلا با شما تماس میگیرن از گروه‌های مختلف اجتماعی هستن، گاهی حتی ممکنه که یک استاد دانشگاه تماس بگیره، کسانی که ممکنه حتی یه ناگهان ایرادی در یه جای برنامه به گوششون خورده و تماس گرفتن، حتی ممکنه ناگهان عصبانی باشه یه کسی. اینا رو لطفاً یکم توضیح بدید که شما که با گروه‌های مختلف اجتماعی روبرو میشید با اینا چگونه باید رفتار کرد؟
بله، خب به هر حال اون دیگه تخصصیه که شخص ممکنه بیش از حد داشته باشه یا کمتر داشته باشه، اما خب میگم این باید در حدی باشه که شنونده راحت باشه. شنونده وقتی با من صحبت میکنه اول چیزی که در ذهنش میاد اینه که با علی‌یار صحبت نمیکنه، داره با رادیو فرهنگ صحبت میکنه. چون من نماینده، من گوشی رو که برمیدارم نماینده رادیو فرهنگ، نماینده رادیو ورزشم، نماینده رادیو پیامم. اون شخص فکر میکنه من رادیو پیامم، رادیو فرهنگم. اینی که باید خیلی راحت صحبت رو بکنه، باید خیلی راحت مطالبش رو بگه و من اینا منعکس کنم و اگر مشکلی خاصی چیزی هست رخ بشه و شنونده باید راضی باشه. به خاطر همین وظیفه خیلی سنگینی، خیلی سنگینی.
مثلا یه وقتی اتفاق میافته که یه تیمی بازی فوتبال بازیشو انجام داده، بعد اون تیمه باخته، شما یه بازیکن آوردین توی برنامه‌تون که مثلا بازیکنیه که الانم یه مقدار همه متمرکز شدن روش ممکنه بگن که عامل باخت این بود. بعد یکی زنگ میزنه که خب خیلی هم عصبانیه و خشمش رو هم داره به شما هم منتقل میکنه، حالا بابا من اینجا ارتباطاتم هیچ مسئولیتی توی اون تیم ندارم، اون موقع شما چی کار میکنی توی چنین مواقعی که به اصطلاح خودمونی من ارتباطات نه سر پیازم نه ته پیازم، اما بالاخره به من زنگ زده دیگه، من باید یه جوری جمعش کنم.
اتفاقا از این موارد خیلی داشتم. یه بار یکیشون زنگ زد و شروع کرد به ناسزا گفتن، گذاشتم قشنگ صحبتش که تموم شد گفتم که به نظر تو الان من یا اون رسانه مقصری؟ گفتش که آخه چرا هی طرفداری مثلا استقلال رو پخش میکنی یا چی طرفداری چیز؟ گفتم ببین ما اینجا مسئولیم که پخش کنیم، کم و زیادش حالا دیگه اون یه بحثی دیگه است، ولی همونجوری که خوب استقلال رو پخش میکنیم بعد استقلال هم ما اصلا اونی که هست میگیم، ما اینجا سوا نمی کنیم، طرفداری نمی کنیم، ما طرفداری هیچ نیستیم، ما فقط میگیم ادب رو رعایت کنید، مسائل رو رعایت کنید، خط قرمزایی که نباید رد بشه رد نکنید، ما هستیم در خدمت مردم، ما هستیم در خدمت همه، حالا تو هر سنفی کرد، هر شبکهی کرد، علمیه، فرهنگیه، نمیدونم ورزشیه، رادیو ایرانه، مسائل اجتماعیه، ما اینه میگیم. وگرنه این که من بخوام به قول معروف بیام راجع به استقلال صحبت کنم، راجع به تلفن صحبت نکنم، نه اصلا اینجوری نیست، به هیچ عنوان ما اصلا طرفداری و جانبداری چیزا، من خودم که تو ارتباطات هستم این توان هست، مثلا میتونم حالا علی میتونه مثلا سوا کنه تلفن‌های استقلال، اما این کار اصلا نیست چون تایید کننده اونجا نشسته و اون تلفن رو که میشنوه خیلی راحت میاد و میگه که آقا شما راجب استقلال نباید سنوش، راجب پرسپولیس هم باید بدی که ترازو یکسان باشه. حالا بعضی وقتا یه موضوع های خاصیه، اون یه بحثی دیگه است، اما این که من بخوام چون که مثلا طرفدار استقلال هم تلفن های استقلال رو پخش کنم یه طرفدار پرسپولیس هم تلفن های پرسپولیس پخش کنم، ابدا اصلا نیست. ما تمام این حالت ها رو وقتی وارد پخش میشین میذاریم پشت در پخش، حتی ماها شما خودت هم میدونید هر گونه مسائل شخصی هم که باشه وقتی وارد پخش میشین میذاریم پشت در پخش، اصلا نباید اونجا اعمال بشه. چرا؟ چون همکار من چون شرمنده اینا بالاخره حقی دارن، نباید مشکلات هم من قاطیه مسائل کاری بکنه. به خاطر همین ما این من همیشه به شرمنده هامون گفتم که ما همیشه بی‌طرفانه پخش میکنیم، صحبت میکنیم و اصلا بحث چیزای شخصی و خصوصی نیست.
آقای علیار تا حالا شده بیرون از رادیو؟ چون که بعضی از عوامل هستن که پنهانترن توی رادیو، از جمله ارتباطات و هماهنگی و اینجور عوامل، حالا مثلا گوینده صداش شنیده میشه، اسمش هم گاهی خودش میاره، گاهی توی شناسنامه برنامه گفته میشه، این یه مقدار بیرونی تره، ولی ارتباطات و هماهنگی نه. شده که بیرون یه جایی صحبت بکنید مثلا اسمتون رو بشنون، یه جایی رفتین ثبت نام بکنید اصلا، یا مثلا یه جایی یکی صداتون میکنه بعد یکی دیگه بگه که شما همونی هستی که توی رادیو کار میکنی؟
آره، تو ماشین نشستم، برنامه تولیدی بوده، وقتی عوامل رو معرفی میکنن خیلی ها به قول معروف میفهمن، مثلا به راننده میگم که این قسمتش که الان شنیدی من بودم، ایجادن چه جاله فلان خلاصه، خیلی خوشحال میشه، خیلی از این که مثلا یه همچین وضعی هست برش جالبه و حالا سوالاتی میکنن، ولی من خودم شنونده دارم، باورتون نمیشه، من خودم شنونده دارم از همه ایران، چون 27 سال الان سازمان هست، 27 سال مردم دارن منو میشنون، از اصفهان، از شما نمیدونی، از سیستان، بلوچستان زنگ میزنه. یه بنده خدا یه بار، حالا من وقتتون میگیرم، یه بنده خدا یه روز زنگ زد، شاکی بود، پیغام گشود من دیگه زنگ نمیزنم رادیو ورزش، من فلان میکنم، من شما اذیت کردیم منو، من زنگ زدم بهش گفتم که عزیزم چی شده، گفت تلفن منو گرفتن پخش نکردن فلان، گفتم که من این روزا هستم، شما هر وقت کار داشتید زنگ بزن، من سوالت هم میدم، حالا آقای والیزاده از آقای کارشناسا هستن، شما زنگ بزن من در خدمت. این خیلی لذت برد از این قضیه و همیشه زنگ میزنه و همیشه الان شنونده ثابته، هنوز که هنوز زنگ میزنه، یه موقعی زنگ میزنه فقط احوال خودمو بپرسه، زنگ میزن من گوشی رو برمیدارم میگم نمیگه علیار، میگه رادیو ورزش، لذت میبرد. یه موقعی مثلا زنگ میزنن مشکلاتشون من حل میکنم، حالا پزشکی باشه، یعنی سوالشون رو میدم سریع پخش میکنم، حتی پیگیر میشم برای معالجهشون. باورتون نمیشه موردها داشتیم، من پیگیر شدم برای معالجهشون، معرفی کردم به دوستی اینا، واقعا رفتن جواب گرفتن. با تشکر آقای مومنی، خیلی زحمت کشیدین، خیلی برای من سعادت بود که در خدمت رادیو فرهنگ و شنونده های نازنینش بودم. انشالله که سلامتی باشه برای همه مردم ایران، همه بچه های رادیو، همه بچه های رسانه و همه شما عزیزانی که اونجا زحمت میکشین و خالصانه و مخلصانه در خدمت مردم هستین.
به به، خیلی متشکرم از شما آقای علیار ارجمند، سپاسگزارم که وقت گذاشتین که باهاتون صحبت بکنیم. آرزو میکنم که همواره در کارتون موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
رادیو رسالت ابلاغ واژه ها در محمل صدا را بر دوش داره. در حوزه رسانه و انفورماتیک تحولی رو در سالهای اخیر شاهد هستیم که فضای فنی رسانه و انتقال اطلاعات از امکانات آنالوگی قدیمی خارج شده و تقریباً انتقال تولید اطلاعات بر بستر دیجیتال و فضای جدید شکل گرفته. طبیعتاً بدون اینکه هیچ تمایزی بین انواع و اقسام اطلاعات وجود داشته باشه، همه به داده‌های صفر و یکی تقسیم میشن که میتونن در فضای دیجیتالی منتشر بشن. همچنین این امر این امکان رو فراهم می‌کنه که ما یک برنامه رو تولید کنیم. این که شکل برنامه از نظر محتوایی، صوتی، تصویری و یا نوشتاری باشه، برای بسترهای نوین داده ورزی و فضاهای اینترنتی در هر جای دنیا قابل دریافته و کافیه مخاطبان با شبکه‌های اطلاعاتی ارتباط داشته باشن و بتونن این محتوا رو دریافت کنن. این تحول در حوزه رادیو تحول عظیمی بوده و کمک کرده که مخاطبان برنامه‌های مختلف بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر زمانی و جغرافیایی بتونن به برنامه‌های رادیویی دسترسی سریع و راحت داشته باشن و حالا به راحتی میتونیم بگیم برنامه‌های رادیویی که در صدا و سیما تولید میشن در هر گوشه ای از جهان توسط هر مخاطبی که تمایل داشته باشه در دسترس و قابل استفاده است و این برنامه‌ها میتونه با بهترین کیفیت به مخاطبان ارائه بشه. در حال حاضر برنامه‌های کاربردی وجود دارن که به راحتی میشه از طریق اونها به شبکه‌های رادیویی از طریق تلفن همراه دسترسی پیدا کرد. تحول اساسی در ماهیت رادیو این رسانه رو از یک رسانه یک طرفه به رسانه دو طرفه و تعاملی تبدیل کرده.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
به نام آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستان‌های رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون، همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو.
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا می‌رسانیم.
22 سال پیش 1:30 به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می‌زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بی سی راه شمراه.
ارادتمند جانی دالر.
رد پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالین، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو. به کارگردانی و شرکت حیدر طارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
شنونده های عزیز، همونطور که میدونید ما توی برنامه های گذشته هفت اقلیم یه بخشی رو داشتیم و همچنان هم داریم، امیدوارم که همچنان مدت ها بتونیم این تاریخ زیبا رو به روایت سرکار خانم دکتر گیتی کاوه ادامه بدیم و همین رسانه‌ای که ما سالهای سال باهاش همراهیم اینو تاریخش رو خوب بدونیم. ما فقط آن صدایی که از خود رادیو اومده، خود رادیو تاریخ گوی همه جا بوده ولی کمتر ما تاریخ خودش رو بررسی کردیم. این فرصت به وجود اومده که با پژوهش‌ها و بررسی‌ها و روایت‌های خوب خانم کاوه ما تاریخ خود رادیو رو هم بررسی بکنیم. در این لحظه ارتباط ما با خانم کاوه هم برقرار شده تا این خط روایی تاریخی رادیو رو همچنان با ایشون پی بگیریم. سرکار خانم دکتر کاوه، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب این برنامه.
سلامت باشید خانم کاوه. ما با شما همراه که شدیم آمدیم در دهه 30 و در برنامه گذشته وقایع و اتفاقهایی که تأثیر خودش رو بر رادیو هم گذاشت پس از کودتای 1332 رو بررسی کردیم. با شما همراهیم که این خط رو ادامه بدیم و روایت شما رو گوش کنیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. در این برنامه میخوایم صحبتی داشته باشیم در مورد بودجه رادیو و اینکه خلاصه چه کارهایی در این رابطه انجام میشه. یکی از این کارها رو مطرح بکنیم، مسئله بودجه، که معضلات همیشگی رادیو از بعد تأسیسش تا همون اوایل دهه 30 بوده، تا جایی که حتی در پاییز 1330 دست کارکنان رادیو به دفتر دیوان عالی کشور میرن و درباره وضعیت نابسامان استخدامیشون و مسائل کمبود حقوق و اینهاشون صحبت میکنن و حتی در منابع آمده که رادیو انقدر مشکل کمبود بودجه داشته که حتی توی اتاق رئیس اداره کل انتشار و تبلیغات یه دونه رادیو برای گوش کردن به برنامه ها هم وجود نداشته.
عجب.
بله دقیقا این مسئله وجود داشته.
خب.
و خب هر کدوم از رؤسای اداره کل انتشار و تبلیغات هم که میان تلاشای میکنن برای این مسئله ولی چندان موفق نبودن، تا اینکه آگهی‌های تبلیغاتی رادیو تصمیم میگیره که چون اون موقع روزنامه ها آگهی میگرفتن، آگهی تجاری داشتن و چاپ میکردن توی روزنامه‌شون، رادیو هم تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده تا بتونه یه بخشی از بودجه خودش رو از این طریق فراهم بکنه.
بله.
و این مسئله حالا هم توی روزنامه‌های کشور انجام می‌شده، هم رادیوهای کشورهای دیگر رو هم دیده بودن که آگهی تبلیغاتی برقرار می‌کنن.
بله.
این مسئله البته سال 33 این اتفاق که می‌افته اوایلش میشه، ولی تا اواخر سال 33 درآمد حاصل از آگهی‌هایی که رادیو پخش می‌کرده وارد می‌شده به خزانه کشور و هنوز هم مشکل بودجه رادیو حل نشده بوده.
بله.
تا اینکه در این اواخر سال قانون پخش آگهی تجاری از رادیو تدوین و تصویب میشه و یه بخشی از این پول به حساب رادیو وارد می‌شده که رادیو هم به هر حال بتونه بقولیم به زخم مشکلات بودجه خودش بزنه.
بله.
حالا با توجه به این مسئله که یکم مشکل بودجه در واقع حل می شده، رادیو تصمیم می گیره که با توجه به برنامه هایی که داشته یه تحقیقاتی رو در حوزه مخاطب سنجی، مخاطب شناسی و در رادیو انجام بده که این کار هم تقریبا سال 1133 انجام میشه. و خیلی جالبه که شنونده های عزیز بدونن که در همون سال اوایلش تاریخ 12 فروردین 33 در روزنامه اطلاعات یه پرسشنامه هایی رو چاپ میکرده به اسم پرسشنامه های رادیو تهران.
بله.
و توی این روزنامه که